بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. قول دوم در ارتباط با نسبت صفات حقیقیه با ذات الهی قول اشاعره بود که اینها این صفات را زائد بر ذات و لازم ذات می‌دونستند. در نقد این قول الله فرموده بودند که بالاخره این صفات یا معلول هستن یا معلول نیستن. اگر معلول نیستن مشکل تعدد قدما پیش میاد، واجب الوجود متعدد، و اگر معلول هستن یا معلول همین ذات واجب الوجودی است که متصل به این صفات، یا معلول غیر نمیتونه باشه به خاطر مشکلاتی که جلسه قبل عرض کردم. حالا این فرض رو میخوایم بحث کنیم که معلول خود ذات واجب الوجود متصف به این صفات باشه. دو تا اشکال علامه به این شعر و به این فرض میگیره. یه اشکال این هستش که خب وقتی ذات واجب الوجود علت صفات خودش باشه، معناش این خواهد بود که تقدم وجودی بر صفاتش داره، چون علت اونهاست، میخواد اونها رو ایجاد کنه، پس رتبتاً و وجودن تقدم داره بر اونها. خب اگر بگیم رتبتاً تقدم دارد بر اونها، معنیش این خواهد بود که ذاتی رو که تو موتن خودش فاقد این کمالاته، معطی این کمالات بشه. چون فرض این استش که واجب الوجود در حیطه ذاتش این صفات رو نداره، بلکه این صفات زائد بر ذاته، خب وقتی زائد بر ذات هستش، پس ذات باری تعالی در حیطه ذات اینها رو نخواهد داشت. حالا میخواد علت اینا باشه، معناش این خواهد بود که چیزی که فاقد یک سری از کمالات هست، معطی این کمالات بشه. خود طبیعتاً چنین چیزی محال و بی‌معناست بر اساس اون قاعده‌ای که معطی شی نمیتونه فاقد شی باشه. یه اشکال دیگه این هستش که لازمه این سخن این است که لازمه این که ما بگیم واجب الوجود علت این صفات مثلا هفتگانه که شما میگید هست، معناش اینه که واجب الوجود تو موتن خودش فاقد این کمالات باشه. بحث قبلی بحث علیت بود، مشکلی تو فضای علیت بود، چون معطی شی نمیتونه فاقد شی باشه. چیزی که داره چیزی رو تحویل میده حتما باید داشته باشه تا تحویل بده، اون مشکل قبلی. این مشکل اینه که پس ذات واجب الوجود که این صفات زائد بر اوست و میخواد علت اونا باشه، تو موتن خودش فاقد اینها باشه. کار نداریم حالا که فاقد اینا چجوری میده، اون مشکل قبلیه. پس تو موتن خودش فاقد این کمالات هست، در حالی که بنابر مباحث پیشین، خصوصا بحثی رو که در برهان صدیقین بهش پرداختیم، واجب الوجود وجود صرفیه که هیچ کمالی از او فاقد، هیچ کمالی از او مفقود نیست، یعنی فقدان هیچ کمالی رو در او نمیشه فرض کرد. توی این قسمت از عبارت بالا میخونیم اشاره به اون دومین استدلالی که در ارتباط با این که ذات واجب الوجود باید همه صفات کمالی رو داشته باشه، داره اشاره به اون نکته میکنه. ما عرض کردیم که دو تا استدلال در ارتباط با این که واجب الوجود همه صفات کمالی رو داره وجود داره. یکی این که معطی این کمالات هست در ما سوا، پس خودش باید داشته باشه. یکی این که چون واجب الوجود بی‌نهایت هست، باید اینا رو داشته باشه. الان اشاره به اون استدلال دوم داره میکنه، البته توی فضای دیگر، فضا تفاوت میکنه که عرض کنیم. پس چون واجب الوجود وجود صرف است و بی‌نهایت است و همه کمالات رو باید داشته باشه، نمیسازه با این معنا که بگیم ذات واجب الوجود علت این صفات مثلا هفت گانه خودش است. چون این حرف بزنیم، معناش این است که ذات واجب الوجود توحیته و موتن خودش این صفات کمالی رو نداشته باشه، در حالی که این با خداشناسی ما خصوصا بر اساس برهان صدیقین سازگاری نداره. ببینید عبارت علامه در این قسمت و علی الثانی، این و علی الثانی منظور چیه؟ منظور اینه که این صفتهایی که مثلا آیون هفت تا شمردن، این هفت صفت خیلی بحث تاریخی داره، اهمیت داره، لازم به پیگیریه. خصوصا چهار تا صفتش فوق العاده اصلیه، سه تا صفتش که همون سمع و بصر و کلام باشه رو تو بحث بعدی هم این بحث رو داریم. در هر صورت خب این صفات هفتگانه بگیم معلول خود ذات واجب الوجودی که متصف به این هاست. ولسانی منظور اینه، ولسانی یه مشکل اینه، یلزم کون ذات المفیزت لها متقدمتن علیها بالعلیت، لازمش اینه که ذاتی که مفیز این صفاته متقدم بر این صفات باشه به علیت، تقدم علی، تقدم علت بر معلول، تقدم علی که اسم رسمیش همون تقدم علیه، تقدم بالعلیت برخلاف تقدم علت ناقصه بر معلول. تقدم علت ناقصه بر معلول میگن چی؟ تقدم به طبع بهش میگن، تقدم رتبی که قبلا عرض کردیم معمولا همان شایع شده در همین تقدم علت بر معلول میگن، ولی در کتاب ها تقدم رتبی منظور تقدم به شرفه. لذا اگر ما بگیم ذات واجب الوجود مفید این استفاده، پس تقدم بالعلیت بر اونها داره. خب چجور میتواند ذات واجب الوجود علت اونها باشه، تقدم بر اونها داشته باشه و در حیطه خودش هم این صفات رو نداشته باشه و این صفات رو بده؟ مشکل اول تو این قسمته. میفهمات وحیت فاقدتون لما تؤتیه من الکمال. پس ذات باری تعالی که تقدم وجودی بر این صفات داره، فاقد استش آن چرا از کمال که میخواد تحویل بده، ایجاد بکنه. همین صفات، اینا صفات کمالی هستی که میخواد اینا رو ایجاد کنه و خودش نداره که میخواد ایجاد کنه. بابا محالان این یه مشکل. مشکل بعدی، علا ان فیه فقدان الواجد فی ذاتهی صفات الکمال. بفرماد علاوه بر این که در این فرضی کلام ما داریم بررسی میکنیم، واجب الوجود تو مرحله ذاتش فاقد صفات کمالی خواهد بود. این مشکل غیر از قبلی ها، خب تو مرحله ذاتش فاقد این کمالات خواهد بود، در حالی که وقت تقدمه، در حالی که قبلا گذشت، انه صرف الوجود. ببینید الان تو وقت تقدمه، تو وقت تقدمه این استدلال رو داره مطرح میکنه، چون ذات واجب الوجود صرف الوجوده و بی نهایته، لذا همه کمالات رو باید به حسب خودش باید داشته باشه، نمیتونه فاقد هیچ کمالی باشه، چون اگه فاقد کمالی باشه این با بی نهایت بودنش و با صرافت سازگاری نداره. خب این استدلال میتونست کاملا در اون بحثی که ما میخواستیم بگیم واجب الوجود دارای این صفات حقیقی هستش، استدلال اون قسمت هم قرار بگیره. یعنی از کتاب ما سطح همین اوائل همین فصل را اگه دقت بکنید در اونجا، منتها این بحث اونجا فرق میکنه. ما تو بحث قبلی میخواستیم بگیم ذات واجب الوجود این صفات رو دار، حالا چجوری داره؟ آیا مثلا بحثت ذات داره، بحثت غیر داره، چجوری داره؟ اونجا هم محل بحث نبود، فقط گفتیم چون ذات واجب الوجود موتی این کمالات در ما سوا هست، پس خودش هم باید داشته باشه، اما چجوری باید داشته باشه محل بحث نبود. اونجا گفتیم یه استدلال دیگه میتونه بکنه با اونی که چون ذات واجب الوجود بی نهایته، پس باید هیچ کمالی رو فاقد نباشه. پس همینی که الان دارین میخونید تو بحث قبلی میتونست استفاده بشه با یک نگاه دیگر، اما الان دارین چیکار میکنیم؟ از همین استدلال با یه فضای متفاوت تری دارین استفاده میکنیم، چنانچه از همون استدلالی که قبلا اومده بودم در رده قبل ما استفاده کردیم. یعنی دو تا استدلالی که میگه ذات واجب الوجود باید کمالات داشته باشه، هر دو استدلال اثبات میکنه که ذات باید تو حیطه ذات همه کمالات رو داشته باشه. پس این دو تا استدلال در دو موتن به کار میره. علا ان فیه فقدان الواجب فی ذاتی صفات الکمال، علاوه بر این که در این فرضی که ما داریم بحث میکنیم واجب الوجود بحث به ذاتش دیگه صفات کمال رو نخواهد داشت، فقط تقدمه انه صرف الوجود، قبلا گذشت در همون استدلالی که به عنوان برهان صدقین در فصل اول اومد، فقط تقدم انه صرف الوجود که در بحث وحدانیت اول فصل دوم هم آوردیم، فقط تقدم انه صرف الوجود الذي لا يشذ عنه وجود ولا كمال ولا کمال و کمال وجودیان. میفهمان؟ خب حق تعالی قبلا بحث شد که صفر وجوده بی نهایته. وقتی صفر وجود و بی نهایت شد، پس هیچ وجودی و هیچ کمال وجودی از او غائب نیست، از او غائب نیست. هذا خلقان، یعنی اگر ما بخواییم در اینجا بگیم او فاقد کمالاته، خلاف بحث گذشته ما پیش خواهد آمد. خب این کلماتی که الان خوندیم که مشهر به برهان صدیقین و اول فصل وحدت تحقیه، توابل و لوازم بسیار مهم میداره ها، اونا هم باید انسان توجه بکنه. و اما القول الثالث، قول سوم، قول کرامیه است در ارتباط با صفات واجب. کرامیه خیلی شبیه اشاعره هستن، فقط یه قسم حرفش متفاوته. اینا هم میگن صفات واجب الوجود زائد بر ذاته، اما همیشه به همراه واجب الوجود نیستش، بلکه حادثه. حادثه، حالا باید کلمات اینا رو دید، طبیعتاً باید حدود زمانی رو قائل باشن، ولی در هر صورت باید حرفا اینا رو دید ببینیم که در این قسمت چی میگن. که طبیعتاً بنابر مبانی باید حدود زمانی رو بگیم، این زمانی این صفات رو نداشته، بعداً این صفات رو پیدا کرده. حالا میفرماد که این قول هم دچار دو اشکال، خیلی اشکال داره، توجه کردید؟ ولی دو تا اشکالش رو علامه در اینجا مطرح کرده. یه اشکال اینه که خب ما مطابق قواعد فلسفی یاد گرفتیم که کل حادثن یسبقه قوتان و مادتان تحمله یا تحملها، و مده هم بعض عبارت ها اومده. ما قبلا یاد گرفتیم در بحث قوه و فعل که هر امر حادثی پیش از اون یه قوه و مادهی باید برای او باشه تا بعد حادث بشه. خب اگر بگیم ذات واجب الوجود در داشتن این صفات به نحو حدوثی عمل میکنه، یعنی این صفات در واجب الوجود حادثه، معناش چه خواهد بود؟ پیش از این که این صفات بیاد باید قوه و مادهش باشه. قوه و مادهش جزء عوارضه، این خود قوه جزء عارضه، یه پایه میخواد، پایهش یه ماده است. این ماده باید کجا باشه؟ قطعاً باید در ذات واجب الوجود فرض بشه دیگه، چون غیر از این باشه باز همین به نحو تساوی به اونجا کشیده خواهد شد. خب این ماده باید در ذات واجب الوجود فرض بشه، یعنی واجب الوجود باید دارای ماده باشه. حالا همینجا ده ها مشکل وجود نداره، اینا رو اصلا کار نداریم. حالا که ماده داره، طبیعتاً ماده که بدون صورت نمیشه، ماده با صورت داشته باشه. بنابراین این بحث منجر به این خواهد شد که ذات باری تعالی مرکب از ماده و صورت بشه و ترکیب با وجود وجود سازگاری نداره. این اشکال اولی است که علامه بر قول کرامیه گرفته. اشکال دوم این قول مشابه همون اشکالی است که برای اشاعره گرفتیم. خب اگر ما قول کرامیه رو بپذیریم، معناش این خواهد بود که ذات باری تعالی تو حیطه ذاتش فاقد این کمالات باشه، در حالی که گفتیم واجب الوجود صفت الوجود و همه کمالات رو داره. یه اشکال دیگه که بر اشاعره گرفتیم بودن به اینا وارده، چجور ذاتی رو که فاقد ایناست میخواد موتی اینا بشه؟ درسته؟ بازم اشکال وارده. یعنی یک زمانی شما میخواد بگید که اصلا ذات واجب الوجود اصلا هیچ گونه علمی نداشته، معنیش اینه دیگه. چون وقتی اینا رو بگیم حادثه، نه به اصل ذات علم داشته، نه به اصل صفت علم داشته، نه به اصل ذات قدرت داره، نه به اصل چی؟ صفت قدرت داره، حیات داره، خیلی لوازم فاسدی داره. معنیش این خواهد بود که خب حالا چطور ذات واجب الوجودی که نه علم داره، نه قدرت داره، نه حیات داره، یه روی صفات رو ایجاد بکنه؟ درسته؟ چیزی که اصلا حیات نداره، علم هم نداره، قدرت هم نداره، چطور این صفات قطعا فوق العاده پیچیده ای که مبدا همه کائنات بعدی میخواد بشه، اینا رو میخواد ایجاد کنه؟ خب و اما القول الثالث، یه خورده این فضاهای کلامی ما، یعنی در اسلامی میگیم کلن بزن، خیلی مشابه با فضاهایی است که الان تو فلسفه غرب وجود داره. یعنی هر کسی که بلند میشه یه نکته خاصی از یه جایی میگه و یه مکتبی درست میشه و بعد اون شاگردش هم میاد یه نظری بهش میگه، یه مکتبی دیگه درست میشه. اینا تو فضاهای کلامی زیاد بوده. الان ما فرقه هایی که حالا خیلی از اینا چون ضعیف بوده و اینها در طول تاریخ از بین رفته اصلا گزارش نشده، ولی همین مقداری که گزارش شده اگه شما بگردید هی اینا منسوب به فلانی، منسوب به فلانی زیاد. حالا دیگه اینجوری میشه به خودت هم رو به اندازه زن، یه سنگ بزرگ میشه در واقع، یه سنگ بزرگ میشه. و اما سنگ بزرگ هم که علامت نزدن. و اما القول الثالث فهو منسوب الى الکرامیه. قول سوم منسوب به کرامیه است، ابو عبدالله محمد ابن کرام متوفای 255. ایشون اهل تجسیم بوده، جز ظاهرگرایان هست و مثلا همین که شما روزی سنگوین ها همینه، این در واقع خداوند متعال رو حالت جسمی بهشون میده و خیلی از این دوایر زیاد داریم. خب و اما القول الثالث بابا منصوبون الى الکرامیه، فلازم ما فیه من کون صفات زائدتن حادثتن، لازمه آنچرا که در این قول هست. خب چی در این قول هست؟ من کون صفات زائدتن حادثتن، اینا میگن صفات باری تعالی زائده بر ذات هست و حادث هستش. و اگه صفات باری تعالی زائده بر ذات هست و حادثه، لازمه این حرف این دو تا مشکله. یک، کون ذات المتعالیه، کون ذات المتعالیه ذات مادت قابلت لصفات اللتی تحدث فیها، تا قابلتن مثلا یعنی مقدر ماده بزنید، این که ذات متعالیه باید دارای یک ماده باشه که قابل این صفات باشه، این صفاتی که بعدا میخواد در حق حادث بشه، مطابق اون قاعده فلسفی که میگیم کل حادثن یسبقه قوتون و مادتون تحملها. خب اگه اون قاعده رو بخوایم اینجا پیاده بکنیم، الان واجب الوجود این صفات رو نداشته و دارا شده، این صفات حادثن، پس پیش از این صفات که طبیعتا باید تو موتن ذات حق بشه باید ماده و قوه باشه. پس لازمی این قول نیستش که ذات متعالیه دارای ماده‌ای باشه که این ماده قابل صفات است، اون صفاتی رو که حادث میخواد بشه در ذات باری تعالی. خب اگر بگیم ذات باری تعالی دارای قوه و ماده استش، چرا گفته ذات باری تعالی باید ماده داشته باشه؟ بر اساس اون قاعده گشت کردیم، چون این صفات وقتی حادثن پس پیش از اون باید قوه باشه، قوه که به تنهایی روی خودش که نمیشه وایسه، در نهایت باید برگرده به ماده، پس اون ذات مبدا باید داره ماده باشه، وقتی ماده داشت قطعا باید صورت هم داشته باشه و لازمه ترکب ذات. چرا میگه لازمه ماده داشتن ترکب ذاته؟ بخاطر اینکه ماده بدون صورت نمیشه، پس صورت هم باید داشته باشه، وقتی ماده داشت صورت هم داشت پس مرکب میشه، وقتی مرکب شد ترکیب با واجب الوجود بودن سازگاری نداره و لازمه ترکب ذات و هو محالان، و هو محالان یعنی در باب واجب الوجود محاله، یه واجب الوجود نخواهد. یه اشکال، اشکال بعدی، و کون الذات خالیتن فی نفسها عن الکمال، ذات باری تعالی به حسب نفس خودش تو مرتبه خودش، چون بعدن میخواد این حوادث رو به وجود بیاره دیگه، این حادث ها رو بعدن میخواد به وجود بیاره، پس تو مرتبه ذات خودش این کمالات را ندارد. هم اشکالی دومی که به اشاعره کرده بود. اشکال اول اشاعره هم متوجه ایناست، علاوه بر این که اشکال دیگه هم متوجه قول اینها هست. بابا محال. و اما القول الرابع، و اما قول چهارم که منصوب به معتزله هست، بیشتر هم عرض کردیم قول معتزله بیشتر قابل دقت و تحمل و بررسیه، ممکنه بگیم برمیگرده به حرفایی که حکمای ما میزنن، منتها تقریر و توضیح به این شکل هست، میشه که آدم پیگیری بکنه و دقیقا قول معتزله در بیاره، چون معتزله متکلمین عقل‌گرا بودن، خیلی از حرفایی که از اینها نقل میشه خیلی نزدیک است به کلام شیعی، اما برای اینکه بعضی از اونایی که خیلی مشهور شده به عنوان حرفایی که مثلا خیلی مبنا نداره، بعداً یه جایی شدن می‌بینه که نه اینجوری نیستش، و اونها دقیق حرف زدن. مثلا یکی از اونها در بحث ثابتات ازلیه است، این بحث حال که معنا تو کتاب‌ها از معتزله نقل میشه و زودم نقل میشه و همه هم ترجمه می‌کنن چطور اینا این حرفا رو زدن، در حالی که اینطور نیست، حرفاشون ریشه در بحث دیگه‌ای داره و مباحث خیلی خوبی داره. و اما القول الرابع، قول چهارم که منصوب به معتزله هست، اینا قائل به نیابت ذات از صفات کردن، یعنی میگن اصلا ما صفات کمالی برای ذات واجب الوجود لازم نداریم، خود ذات آثارش و کارهاش به نحوی که کسی که این صفات رو داشته باشه همون کار رو انجام میده، اینو میگیم نیابت ذات از صفات. در نقد این قول علامه میفرماد لازمه نفی صفات از ذات، چون این قول میخواد صفات از ذات نفی کنه، لازمه نفی صفات از ذات اینه که ذات بی نهایت صرف الوجود این کمالات رو نداشته باشه و فاقد باشه، در حالی که ذات بی نهایت نمیتواند فاقد هیچ کمالی باشه. و اما القول الرابع فهو منسوب الى المعتزله، فلازم ما فيه من نیابت الذات عن الصفات خلوها عنها. لازمه اون چرا که در این قول است، چی تو این قول است؟ من نیابت الذات عن الصفات، یعنی میگه ذات از صفات نیابت میکنه، با توضیحی که جلسه قبل دادیم. لازمه این قول خلوها عنها، خالی بودن ذات باری تعالی از این صفات. و هو کما عرفته وجود صرف لا یشز عنه وجود ولا کمال وجودی هذا خلف. و خدای متعال و هو، یعنی خدای متحق تعالی و هو، میتونست به ذات هم بزن، و هو کما عرفته حق تعالی وجود صرف، صرف الوجود، لا یشز عنه وجودان، هیچ وجودی از او غائب نیست، ولا کمال وجودی، هیچ وجودی و هیچ کمال وجودی از او غایب، او همه اینها رو دارد، در حالی که شما میگید این صفات کمالی رو نداره. هذا خلق، این خلافه اون چیزی که ما در خداشناسی مورد بحث و بررسی و تثبیت قرار دادیم. حالا دیگه اصلا باید پیگیری بشه. و اما فصل پنجم، از فصل پنجم به بعد این تا برسیم به فصل نهم، از فصل پنجم تا فصل نهم بحث رو میبرن رو همین امهات اسما، رو همین اسمهای هفتگانه که اشاعره مطرح کردن، گفتن خیلی مهمه و من هم تو کتاب بحث میشه. علامه از همین هفت اسم و صفت بحث میکنه، منتها کاری که ایشون انجام میده اینه که سمع و بصر رو بر میگردونه جز زیر مجموعه اسم علیم قرار میده. اسم علیم، خداوند صفت علم داره و اسم علیم داره. سمیع و بصیر رو زیر مجموعه همین صفت علم قرار میده، لذا بحثشون به این شکل طرح میشه. اول صفت علم و در کنارش سمع و بصر مورد بحث قرار میگیره، بعد صفت قدرت، بعد صفت حیات و بعد هم صفت اراده و کلام. این پنج صفت مورد تأمل قرار میگیره. خیلی. و اما اولین صفت که محل بحث علمه، گرچه از نحس منطقی میتونستم مثلا حیات رو جلوتر بندازم، ولی هر صورت الان علم جلوتر انداختم به خاطر بحث های مفصلی که داره. یکی از جاهایی که جز گردنه های الهیات به حساب میاد بحث علم حضرت هسته. ملا صدر در جلد 6 شاید بیش از 150 صفحه یا نزدیک 200 صفحه راجع به بحث علم حرف بده، از صفحه 146 جلد 6 تا نمیدونم 270 راجع به بلند که بیشتر راجع به مسئله علم سخن گفته. بحث علم خیلی مهمه. الان هم علامه تو این فصل 11 قول در ارتباط با حقیقت علم باری تعالی حرف میزنه، یعنی اقوال رو مطرح میکنه. اولین قول که قول صدر المتعلهین است و مورد قبول و پذیرش علامه طباطبایی اول مطرح میکنه، و بعد ده قول دیگر مورد بحث و نقد قرار میگیرن. حالا به عنوان طرح قول ملا صدرا، خلاصه قول ملا صدرا و چیزی رو که علامه پذیرفته، سه شاخه و سه قسمت نظریه اول داره. یکی تثبیت علم ذات به ذات حق، حق تعالی به خودش علم داره. یکی علم به ماسوا قبل از ایجاد، قبل از اینکه ایجاد مطرح بشه، خیلی بحث در این ارتباط هست که چجور میشه واجب الوجود قبل از ایجاد به ماسوا علم داشته باشه. یکی اینه، یکی علم به ماسوا پس از ایجاد. پس سه مرحله، سه قسمت داریم، مثلا علم ذات به ذات، علم به ماسوا قبل از ایجاد، علم به ماسوا بعد از ایجاد. در ارتباط با علم ذات به ذات مقدماتی رو که میچینم برای تثبیتش اینه، بحث در اصول قبل تعمیم شده. واجب الوجود موجودی است مجرد، یعنی عالی ترین نوع تجرد از آن حق تعالی است، یعنی تحول، تغییر، قوه، ماده، اینها در حق اصلا مطرح نیست و توابع اینها که در جا خودش محل بحث هست. پس ذات واجب الوجود مجرد محض، مجرد و مطابق مباحث قبل، هر ذات مجردی پیش خود حاضر، همین فصل‌های اخیر محل قبل بود، هر ذات مجرد قائم به خودی این پیش خودش حاضر هست. نتیجهش این خواهد شد که پس ذات باری تعالی پیش خودش حاضره و حضور مجرد عند مجرد همانا حقیقت علم، پس واجب الوجود به خودش علم داره، علم ذات به ذات. خب حالا حرفای همینجا بحث زیادی هست، عرفا حرفای دیگه دارن، بحثی هست. خب پس این شد چی؟ علم ذات به ذات. و اما علم باری تعالی به ما سوا قبل از ایجاد، الان ما داریم دیدگاه ملا صدرا رو میخونیم، دیدگاه های دیگه هم تو این قسمت هست که به تدریج مطرح خواهیم کرد. ملا صدرا میگه مگر ما سوا جزء معالیل حق نیستن؟ جزء معالیل حق هستن. مگر ما تو مباحث قبل خصوصا بحث علت معلول نگفتیم که تمام معالیل به نحو اعلا و اشرف در علت وجود دارن؟ پس بنابراین وقتی ذات باری تعالی مفیض کله علت ما سوا هست، تمام ما سوا به نحو اعلا و اشرف، توضیح میده اینجا اعلا و اشرف، به نحو اعلا و اشرف در وجود باری تعالی هستند. منتها چون ذات باری تعالی وجودی صرف و بسیط، تیکه تیکه نیست، اجزا نداره، وقتی ما میگیم تمام ما سوا در اونجا هستن، این نحو بودن ما سوا در حق تعالی رو تعبیر کردم به نحو تحقق اندماجی و اطلاق. یعنی اول هیچ تعینی نداره، بگیم مثلا ذات باری تعالی که رفتیم در اونجا، فرض کنید که عالم عقل، چون عالم عقل و مثال و ماده و موجودات و همه اینها، تمام صفات کمالی علم و همه اینا از حق صادر میشه دیگه، بگیم اینجا علمه، اونجا قدرته، اونجا اراده است، به این شکل نیست. یا بگیم اینجا اون هویت اصلی عالم عقل اینجاست، اینجا این حرفا در کار نیست. چون ذات باری تعالی یک ذات بسیط صرفه، هیچ گونه تجزیه‌ای در اونجا، ترکیبی در اونجا مطرح نیست. بنابراین نحوه حضور ما سوا در اونجا به نحو اندکاکی اطلاقیه. این لوازم در این حرفا با توجه کن. مثالی که خود آیون میزنن، رفا این مثال خیلی مثال خوبیه، میگن نگاه کنید شما یه هسته، مثلا هسته خرما یا هسته یک درخت، خب این هسته درخت بعدا میشه چی؟ این درخت میشه دیگه، درسته؟ خب اون وقتی که هسته هست، این چیزایی رو که همین اینا که از خانواده لوبیا و لب اینا هستش، نگاه بکنید سرکار که دارید همیشه با اینا، خب اینا نصف کنید، باز کنید، نگاه کنید، این یک پارچه هست از یک جهلا، نمیخوام اون یک پارچه که به طور درش پیاله کنیم، برای نگاه کنید این ساقه تو همینجا هست، این برگ ها تو همینجا هست، این میوه ها تو همینجا هست، این رنگ ها تو اینجا هست، چجوری تو اینجا هست؟ میتونی نشون بدی این قسمتش رنگه، اون قسمتش فلانه؟ مثلا فرض کنید در نطفه انسان دست و پا و رگ ها و اعصاب و چشم و ناخن ها و موها همه تو اینجا هستش، درسته؟ بعد همین باز میشه دیگه، شکوفا میشه. خب این کجاش هست؟ چجوری هست؟ تشبیه خیلی خوبه، خیلی نزدیک میکنه، توجه کردید؟ حالا در ذات باری تعالی همه ما سوا در اونجا هست، به چه نحو؟ نه به نحو وجود خاص خودشون، ولی همه هستن، چون معطی شی فاقد شی نمیتونه باشه، همه اشیا به نحو، نه به نحوی که خودشون در حالت تنزل یافته هستن، بلکه به نحو اعلی و اشرف، اندکاکی، استهلاکی و اطلاقی در اونجا وجود دارن. یعنی اون وجود منه و اصل همه این فروعات و شاخه‌هایی که بعداً هست. حالا شد تو چون این فضای الان ملاحظه، وقتی این تصویر کرد میگه نگاه کنید وقتی تمام ما سوا در حق تعالی هستن، بنابراین به واسطه اینکه حقیقت اشیا اونجا هستش، حق تعالی به همه اشیا علم دارد، به نحو علم حضوری از دل همون علم ذات به ذات برمی‌ریزه. وقتی به خودش علم دارد و از طرفی خودش علت ما سوا هست و ما سوا و همه اونها به نحو اعلی و اشرف در خودش حاضر هستش، معناش اینه که در دل علم خود به خود علم به همه اشیا هم دارد، قبل از اینکه اصلا وجودی مطرح بشه، این خلقی مطرح بشه. خب اسم این گونه علم رو ملا صدرا گذاشته علم تفسیر تفصیلی عین کشف اجمالی یا کشف تفصیلی عین علم اجمالی، هر دو طرفش که من در عبارت خواهیم گفت. منظور از اجمالی در اینجا نه یعنی ابهام، بعضی که عبارت اینجوری سلام زدن این درست نیست. اجمال در اینجا به معنی بساطته، یعنی هیچ گونه اینا از هم تمییز ندارن. این خیلی مهمه، تمییز متنی ندارن، به حسب متن جدا جدا نیستن. توجه کردید؟ به حسب متن از هم دیگه جدا نیستن. اجمالی یعنی به نحو بسیط، به نحو یک پارچه به همه موجودات علم. این پس علم حق تعالی به ماسوا قبل از ایجاد، و اما علم حق تعالی به ماسوا بعد از ایجاد. خب علم حق تعالی به ماسوا بعد از ایجاد، این رو خیلی به نحو عالی و خوب شیخ اشتاق پیاده کرده، تو دستگاه ملا سلطان قشنگ پیاده میشه. ما هم در فصل آخر مرحله قبل بهش اشاره کردیم. تمام معالی نسبت به حق تعالی چی حساب میشن؟ وجود ربطی، این کی غیره هستن. پس تمام ماسوا وقتی که ایجاد شدن به هویت وجودیشون در حق حاضر، این فی غیره غیر از بحث ذات حق ها توجه داشته باشید. خب معلوله، این از حق جداست، ولی وجودی فی غیره است، مثل حرف که معناش در اسم داده میشه، ولی با این حال معنی حرفی جداست، معنی اسمی هم جداست. خب این عالی ترین حضوری است که وجودهای معلول در پیشگاه حق دارن. خب ما قبلا علم رو چی معنا کردیم؟ حضور و مجرد له مجرد. این معالی اون بخش هایی رو که مجرد هستن، یعنی عالم عقل و عالم مثال، خب حضور و مجرد له مجرد میشه و حق تعالی بهشون علم پیدا میکنه. اما بخش های مادی چی؟ قسمت های مادی با این که فی غیره هستن و در حق حاضرن، ولی چون وجود مادی هستن، بر اساس نگاهی که صدر مد اینجا ملادی سبزوری مخالفه، بر اساس نگاهی که ملا سجا و علامه داره که علم به مادیات تعلق نمیگیره، خب خود ماده نمیتواند وجود حضوری پیش مجرد داشته باشه. اینجا چجوری مادیات معلوم حضوری حق هستن؟ میگیم به واسطه صور مثالی و عقلیشان، به واسطه حقایق مثالی و عقلیشون پیش حق حاضرن. پس حق تعالی پس از ایجاد هم به نحو علم حضوری همه موجودات را میداند، این حضورش تمام روابط و نسبت با همه اینا رو علم داره. هنوز یه تیکایی هست که اجازه من مطرح میکنم اجازه توضیح بدم. الفصل الخامس فی علمه تعالی، فصل پنجم در علم باری تعالی. اینی که الان داریم میکنیم قول اول نگاه ملا صدرا و مورد پذیرش علامه. قسمت اول علم ذات بذات. قد تقدم ان لکل مجرد ان الماده علما بذاته، قبلا گذشت که هر چیزی که مجرد از ماده باشه و البته قائم به خود باشه به خودش علم داره. هر مجردی که قائم به خود باشه عاقل خودشه، معقول خودشه. ان لکل مجرد ان الماده علما بذاته، چرا؟ لحضور ذاتی انده ذاته، چون خودش پیش خودش حاضره. وجود مجرد قائم به ذاته، پس پیش خودش حاضر هستش، پس به خودش علم داره. خب همین معنا رو در ارتباط با میگه پیاده نگرده رو مستا کلیت شو گفته، کل مجرده اینجوری راجب واجب الوجود پیاده بکنیم. واجب الوجود در رأس مجردات تجرده تام و فوق تمام داره. خب واجب الوجود وقتی مجرد تمامه، بر اساس این قاعده که من مطرح کردم، پیش خود حاضره، پس معلومه که به خودش داره علم داره. و هو علم هو به ذاته، پس این علم باری تعالی است. علم هو رو بزنید به باری تعالی نه به کل مجرده. پس علم میخوام این نتیجه بگیریم، پس حق تعالی علم داره به خودش. این یک. دو، و تقدم عیزن، الان داریم علم حق تعالی به ماسوا قبل از ایجاد رو تثبیت میکنیم. و تقدم عیزن ان ذاته المتعالیت صرف الوجود الذي لا يهده حد ولا يشذ عنه وجود ولا كمال وجوديون. میفرماد ذات باری تعالی صرف الوجوده، یعنی هیچ حدی او رو محدود نمی کنه و هیچ وجودی و هیچ کمال وجودی از او غائب نیستش. این از او غائب نیست یعنی در او حاضره، در وجود او حاضره. خب الان اشاره کرده به یکی از استدلال ها، در ادامه نگاه بکنید بحثی که در ادامه داره مشعر به اون استدلالی که چون معطی شیء نباید فاقد شیء باشه. اصلا این می آوردن بفهمون اون عملی هم از این دوم می آمد. فما تفاصیل الخلق من وجود او کمال وجودی به نظام الوجودی فهو موجود عنده به نحو اعلا و اشرف. پس آنچه را که در تفاصیل خلقت هست از وجود و کمال وجودی با همه نظام وجودی که میانشون هست، نظام حال میده خلقت برمیگرده با نظام و ترتیبای وجودی که بینشون هست، همه اینها موجود است در حق تعالی به نحو اعلا و اشرف، به نحو اعلا و اشرف. پس استدلالی که اینو استفاده کردیم دو تاست، یکی اینکه وجود بی‌نهایت، یکی اینکه موتی ایناست، پس باید اینا داشته باشه به نحو اعلا و اشرف. خب این غیر و متمیزن بعضها من بعض توضیح همین به نحو اعلا و اشرفه. چجوری به نحو اعلا و اشرفه؟ یعنی هیچ تمییز از همدیگر نداره، یعنی در باب حق تعالی به نحو اعلا و اشرف بودن به این سبکه، چون وجود باری تعالی وجود بسیطه صرفه، چون اینجوریه وقتی اینا رو میگیم اونجا هستن میشن اطلاقی. این دو کلمه رو میتونید اینجا بنویسید، اطلاقی و اندماجی میشه، مندمج و مندک در حق و اطلاقی. اطلاقی خیلی مهمه، یعنی سر تا سر این حرف رو که ما نمیتونم یک سر میگیم، سر تا سر حق علمه، سر تا سر حق قدرته، سر تا سر حق حیاته، سر تا سر حق تجرد و عقلانیته، سر تا سر حق مثاله، سر تا سر حق همه کمالات وجودی، هرچی کمال حساب بشه در اونجا هست، سر تا سر یک سره. حالا بازی کلمات این دارید اونان نمیدونم. خب غیر متمیزن بعضها من بعض، اینا هیچ کدوم از هم تمییز ندارن، اطلاقی هست. پس فهوه معلوم اندهو علما اجمالیا فی عین الکشف تفصیلی. پس بنابراین ما سوا معلوم است در پیشگاه ذات ربوبی به نحو علم اجمالی در عین کشف تفصیلی. این اجمالی یعنی چی؟ بسیط. علم تفصیلی به ما سوا داره. الان ما تو کجا هستیم؟ تو مرحله زاد هستیم، منو قبل از ایجاد ما علم تفصیلی با ما به ما سوا داره، اما همه اینا نه به نحو تفصیلی چی؟ تمییزی. تفصیلی تمییزی نیست. این تو این بحث اینو چی میخوام بگم؟ ما هم میگیم علم تفصیلی دو قسمه، علم تفصیلی تمییزی، علم تفصیلی اجمالی و به نحو بساطت. این علم تفصیلی اجمالی در حق تعالی هست. خب ثم ان الموجودات، خب این قسم سوم، ثم ان الموجودات بماهی معالی له، سپس موجودات از این جهت که معالی له حضرت حقه، خب غائمت الذوات بهی، اصلا ذاتن غائم به حق هستن، قیام الرابط بالمستقل، همون گونه که وجود رابط به مستقل ارتباط داره، تمام معالیل هم غائم به حقن. چون ما اینا رو بحثا رو کردیم و گفتیم که تمام معالیل وجود فی غیره حضرت حق هستن، و اگه اینجوری باشن حاضر هستن به وجوداتها انده، پس تمام معالیل اصلا به همه هویت وجودیشون در نزد حق حاضر هستن. قبلا میگو به تمام وجودات هایتون باشه در فصل آخر محله هم صحیح، اگه اینجوریه صحیح معلومتون له علما حضوریا فی مرتبت وجودات ها، پس معالیل معلوم حضرت حق هستن به علم حضوری هستن، مثلا در تمام این سبخشی گفتیم همه علم حضوریه، علم و حضوری هم که مرتبه بود در مرتبه وجودات معالیل، نه در مرتبه وجود علت، اون بحث قبلی بوده. پس معالیل به نحو علم حضوری برای حق حاضر هستن در مرتبه وجودات خودشون، نه در مرتبه وجود حق. بله خب حالا وقتم گذشته، اجازید همین یک سطر بمونه با تفصیلی که اختلافی درش هست و جمع بندیش میخواستیم تا آخر بخونیم نشده. السلام علیکم.
راستش من خیلی زنگ شدم. ماشاءالله.
خب.
مثلا اول یه سوال اینه که ماده، منظور از ماده یا اینایه یا اینکه منظور همون
قابلیت،
قوت،
قوه، قابلیت. قوه معدنش ماده است. ماده یک جوهری است که معدن قواست. پذیرش و
تذیرش مجرد از ماده میشه، یعنی مجرد از قوه میشه،
قوه و ماده، قوه
و لفظ ماده منظور چیه؟ ماده آیا همه قوه اتا باشن؟
نه، ماده جوهره، قوه عارضی برمیشه، مثل امکان استدادی که میگفتیم، امکان استدادی و قوه یکیه، ولی قوه و امکان استدادی یک محلی میخواد که اون محلش ماده است، حیولای اولا، که اون قوه هر چیزی رو داره. ولی قوه ای که شما میگید حالت پذیرندگی بی نسبت به یک شیء خاص رو داره،
میگیم که هی داره حرکت میکنه به سوی تجرد، تجرد از ماده یا تجرد از قوه، یعنی میگه جایی که تمام کمال ذات
داره، وقتی ماده که بشه دیگه قوه ای نداره.
خب اون وقت مثلا تو این عالم عقل ما میگیم اون طرف قیامت میگیم باید مجرد از ماده هم بشیم دیگه،
میگیم جان ما
خب ما میگیم که ماده جسمانی داره،
ماده جسمانی داشته باشه،
خب اونجا که ماده داریم
ماده جسمانی که اونجا میگیم حتما جسم باید ماده باشه، پذیرش جسمش میتونه ثابت باشه، جسم ثابت قابل فرضه که تغییر نکنه،
در حال ماده هست یا نه؟
نه همین میخوام بگیم، میشه باید جسمی رو فرض کرد که ماده نداشته باشه، قابلیت و تغییر و تحول درش نباشه، چون حقیقت جسم به صورت جسمی است نه به مادهش.
خب ما اثبات کردیم که گفتیم سه مرحله این دیگه درسته، عالم ماده و عالم مثال و عالم
میدونم اینجا عالم ماده که میگیم این عالم ماده مرکب از ماده و صورت جسمی است، صورت جسمیش میمونه ولی مادهش از بین میره.
خب ما گفتیم صورت هم نداره دیگه، مجرد صورت هم میشه تو عالم عقل.
چی؟
تو عالم عقل گفتیم صورت هم میره دیگه.
نه صورت هم صورت که تو عالم عقل، نه اینکه مرحله صورت جسمیش از دست بده، تو مثل اینکه الان ما روح داریم جسم هم داریم،
این آثار میره تو عالم مثال میگیم
مثل روح و بدن نگاه کن، همین الان روحت مجرد هست درسته، ولی با اینه اونجا هم شما تو عالم عقل هستی، نه اینکه دیگه هیچ بود مثالی و هیچ بود جسمانی نداشته باشی، جسمانی داری ولی با عالم عقل هم هست، اونا اون ترقیات مال حقیقت انسان، روح انسان.
خب یعنی ماده میخوام این وقت اونجا هست یا نه؟ خب ماده
نه اینا نه باید فلسفه ما نیست، نه اینا چیه؟ تو ماده رو بحث فلسفی میکنیم باید خلق میکنیم میگه این هست یا نیست، این که نمیشه که باید ماده منظور بحث فلسفی میکنیم، ماده یعنی جوهر قابل، جوهر قابل اونجا نیست، نه
خب جوهری که جوهر قابل به هر حال این جسم، مگه ما به جسم نمیگه ماده؟
نه این تو فیزیک میگه اینا ماده ثانیه هست، ماده اولا قوه محضه،
ماده یعنی فرق خوبه دیگه، این بیش دیگه اطلاق نمیشه،
اونا میگی ماده ثانیه،